بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر. ادرکنا. ما در جلسه قبل به یک نقطه و نکته‌ای رسیدیم که موجب آن شد که این جلسه یه خورده شاید به نسبت بعضی از جلساتمون بحث نیاز به دقت بیشتری داشته باشه. اون جلساتی که ما بحث مرور کردیم بازخورد خوبی بود. دوستان میگفتن که ما موجب شد که بعضی بحثاری که یه خورده درش ابهام داشتیم برامون روشن شد. بنابراین اگر جایی از بحثم ابهام داشت نگران نباشین، باز توی چند جلسه آینده اگر شد انشالله با هم مرور میکنیم که جایی از بحث مخفی نمونه. انتهای بحثمون به اینجا رسیدیم که گفتیم بین دو تا عالم که هر دو هم عوالم حقیقی هستند تفاوت‌هایی است. اون دو تا عالم چه عالم و چه عالمی بود؟ عالم تشریع بود با عالم تکوین. گفتیم ماده و صورت در عالم تکوین چیست و در عالم تشریع چیست. ماده و صورت در عالم تکوین کدومه؟ صورتش چیه؟ وجوده. وجود و ماهیت. که راجع ماهیت هم یه توضیحی دادیم. در عالم تشریع صورت و ماده چیست؟ بنده و مولا، ماده اطاعت بنده. در واقع مجموعه دستورات پروردگار در عالم تشریع می شود صورت عالم تشریع. یه نفری تفاوت صورت و ماده رو بگه که اگر ما بعضیامون هستیم نمیدونیم برامون روشن بشه. صورت به چی میگن؟ ماده به چی میگن؟ این یعنی همه تون میدونستین تا الان ما جلسه پیش راجع ماده و صورت و این معناش.
مثلا اگر در مورد یه جسم میخوایم صحبت بکنیم، اون ماهی، اون صرف وجود و عدم بودن این ماده، این جسم میشه اون بحث ماده بودنش. بحث ماهیت اون جنس این جنس این جسمی هستش که الان راجع به صحبت بکنیم در مورد ماهیتش، در مورد بود و نبود و ماهیت. صورتش میشه این جسمه. اون بحث ماده بودنش اصل عدم و وجود بودن این ماده.
خوبه، برای تقریب به ذهن خوبه. همه آنچه که از جنس چوب است در این اتاق ماهیت. یه چیه؟
ماهیتش از یک جا یکیه.
صورتش متفاوت، مادهش یکیه. مادهش یکیه. خوب، اینجا ما اومدیم گفتیم اگر کسی تعلق به عالم تشریع داشته باشه حتما باید دو تا چیزو داشته باشه. چی و چی؟
عقل و
اختیار. عقل و اختیار. یعنی اگر شما عقل نداشتید یا اختیار نداشتید مال عالم تشریع نیستید، مال عالم تکوین. یعنی چی؟ یه نفری که عقل نداره قدم میزنه تو جامعه، این از کجا میفهمیم ما را عالم تکوینه؟ بالاخره جسمی داره، وجودی داره، روش میکنه، قلبش میزنه، به دنیا میاد، میمیره، اما حالا عالم تشریع نیست. اجمالا ما با بعضی از دوستان که تو خیابون راه میریم ما را دوتا عالم متفاوتیم. حالا ما کجاییم اون کجاست نمیدونیم. ولی از اینجا بحث مهم عقل پیش آمد. عقل شنیدیم میگن چیز خوبیه، اما اینکه واقعا این عقل چیه که میگن خوبه یا میگن اینو بخور برای عقل خوبه، یا بعد وقتی داریم میخوریم میگن نه خب اگه کسی اصلشو نداشته باشه خیلی معلوم نیست مفید باشه، آدم در خوراکش تغییری میده، چیه این عقل؟ و بعد دوستان در جلسه قبل بعضی ها گفتن خب حالا عقل چیه؟ وجدان چیه؟ فطرت چیه؟ اونا با هم فرق میکنه. و اینجا اون بحثای معرفتیه که انشالله خدا باید نورش را به ما بدهد، چون الفاظشو الان با هم صحبت میکنیم و شما یه چیزا یادداشت میکنیم، اما درک حقیقت عقل، عقل خیلی چیز ویژه است تو عالم. ما در حد محاوراتمون استفاده میکنیم، میگیم عقلش کم عقلش زیاده، نه بابا این راحتی ها نیست. عقل یه گوهری است در عالم خلقت. بریم ببینیم از بحث عقل فکر میکنم لااقل اگر شما اجازه بدید ما یه دو سه جلسه راجع به عقل صحبت کنیم. اجازه میفرمایید؟ چیز خوبیه. آره میگم با صحبت زیاد نمیشه، ولی بالاخره نورش رو اگه بدن یه اتفاقات خوبی میفته. پس بحثمون رو گم نکنیم. ما گاهی یک حاشیه هایی میزنیم، مثلا یه چند جلسه ای حاشیه بحث علم رو زدیم که ببینیم علم چیه. حالا تازه تو بحث عقل تفاوت بین عقل و علم هم خودش یه چیزیه که پیدا بکنه. ولی به هر حال با اجازه شما با تقدیم صلوات خدمت امام حسن علیه السلام وارد یک بحث چند جلسه ای راجع به عقل میشه. در باب عقل بحث و نظریه بسیار است. طبیعیه برای اینکه ما فرصتامون انقدر نیست که بخوایم همه نظریات بحث عقل رو با هم دیگه گفتگو کنیم و بعد ببینیم حالا این بهتره یا اون بهتره، نقطه های ضعف این چیه، نقطه های ضعف اون چیه. طبیعتش اینه که اون بحثی رو که فکر میکنیم به واقعیت بحث عقل نزدیک تره اون رو طرح بکنیم. ولی اگر کسی در باب عقل مطالعه ای کرد، اومد یه جاییشو خدشه ای وارد کرد، سوالی پرسید، نکته ای گفت، ما متعصبانه بحث نمی کنیم، بحثمون رو ارائه میدیم، شواهد وجدانیشو میگیم، شواهد لغویش رو میگیم، شواهد آیات و روایاتشو میگیم. بعد شما اگر بحث براتون جا افتاد، حالا دیگه این موضع رو و این نگاه و این تعریف به عقل رو دارید، بعد تازه شما میبینید بحث ویژه‌ای در کتاب شریف اصول کافی و دیگر کتب روایی ما تحت عنوان کتاب العقل و الجهل. تازه با اون روی کرد شما وقتی چند تا دونه روایتشو میخونین اینه اصلا ما تا حالا چی فکر میکردیم از عقل، چی بود عقل. و اگر دیدیم کسی داره راجع به عقل سخن میگه، اگر دیدیم خیلی داره پرت و پلا میره، لااقل برای ما مشهود میشه این چیزی که این میگه این عقل نیست، فکر میکنه عقل. یا تقسیم بندی هایی که در کتاب های مختلف میشه، چرا اینا اینجوری تقسیم بندی کرده، این که با تقسیم بندی روایات نمیخونه. ممکنه وقت این روی کرد اونجاها خیلی به کارمون بیاد. ما بحث عقل رو بر سه پایه پیش میبریم. پایه اول پایه وجدان است. در واقع شما بخواید عبارت دقیقش رو بنویسید، باید بنویسید وجدان عاقل. یعنی چی آقا؟ نه، هر عاقلی یک وجدانی در موضوع عقل داره. هر عاقلی مییابد، وجدان رو ما یافتن توضیح میدیم، مییابد یه مختصاتی را در خودش. قرانی کسی اگر عاقل است کسی بیاد براش توضیح بده، این شما مییابی، آنچه رو مییابی ما پایه قرار میدیم. فعلا بس ندادیم ما، گام به گام فعلا تقسیم بندی ها شما بیان جلو. رکن دوم و پایه دوم شواهد قرآنی و روایی بحثه که درباره عقل و عاقل وارد شده است. جنود عقل و جهل روایاتش، تعریف عقل، این جملاتی که میگم فعلا همش مهمه، یعنی هر کدوم این از نکته هایی که عرض میکنم رو بنویسید، هر جوشو گفتم ننویسید دیگه، اونجاش توضیح اضافه است. فعلا این گام های اولیه رو یادداشت داشته باشید که بحث تو ذهنتون منظم پیش بره. آیات و روایات نسبت به عقل جنبه تذکری دارد، یعنی نکته هایی گفته میشود تا عاقل نسبت به آن چه که دارد وجدان پیدا کنه، تذکر، تنبه، استدلال نیست. بله برخیش ظاهر استدلالی هم داره، اما اون محورش محور تذکره. به یه معنای گاهی ما احساس میکنیم داره بر ما یه بحثی استدلال میشه، در حالی که دارن به ما تذکر میده، با یه شواهدی ما رو متذکر میکنن به آنچه که بگید داریم. آفرین. پس پایه اول چی بود و اصلی؟ همون وجدانه. پایه سوم توجه و تکیه به معنای لغوی عقل. این توجه چه کمکی ما میکنه؟ ما میام نگاه میکنیم میبینیم در طول تاریخ کسانی که آمدن لغت رو معنا کردن، از زمان بسیار دور و از سرزمین های بسیار دور تا نزدیک، اینها وقتی خواستن به عنوان متخصص زبان عربی یا آشنایی به لغت عربی توضیح بدن اینا عقل رو چگونه تعریف کردن، این تکیه به ما چه کمکی میکنه؟ این در حد اون توجه وجدانی نیست ها، نه، یه کمک است برای اینکه ببین آنچه که تو یافتی پرت از یافته های متخصصین علم لغت هم نیست. ببینید ما بافته نداریم، دنبال حقایق میگردیم. عالم به علم لغت میگوید این معناش اینه. من عباراتی رو در تعریف بحث عقل برای شما میخونم، نمیگم همه این عبارات رو بنویسید، این عبارات رو نکته هاش رو برای خودتون یادداشت بکنید، بعد که این چند تعریف تمام شد نکته هاش رو با همدیگه دستبندی میکنید، یعنی حدود 10-11 تا نکته میشه که ما از این تعریف استخراج میکنیم. از هم پایه یک در تعریف عقل و توضیح عقل میخوایم توجه پیدا کنیم به آنچه که داریم. برای این توجه من یه سری گزاره برای شما میخونم تو این فضایی. الان
این حاصلت دارنی با هم داریم؟
نه، هر جاشو که تقسیم کردیم عرض میکنم، مثلا قسمت لغت حدود چندین کتاب لغت رو با هم دیگه میخوانیم تعریفشون. الان با این مقدمه میخوایم اینجوری توضیح بدم، ما لغت رو دیدیم، روایات هم دیدیم، میخواییم توجه وجدانی پیدا کنیم به چیزی به نام عقل که داریم. یه نفری نشسته داره برای ما توضیح میده، میگه ببین عقل این است، شما نگاه کن به خودت، ببین این را میابی در خودت به عنوان یک عاقل وجدان میکنی یا نه. تعریف و توضیح اول، نه یه تعدادی گزاره است، من از کتاب‌های مختلف دارم میخونم ولی الان نه اسم کتاب میگم نه اسم نویسنده میگم، فعلا شما بشنوید. هر عاقلی بعد از گذشت زمانی از حال کودکیش که در آن حال حسن و قبح افعال خود را نمییابد، به رتبه ای از سن میرسد که آنچه را در زمان گذشته فاقد بود واجد میشود و آن تشخیص حسن و قبح در افعال خود و دیگران است. توجه وجدانی کنیم. من در دوران کودکی یه کارای انجام میدادم، بدی خوبیشو نمیفهمیدم. از یه مرحله زمان گذشت، من نمیدانم واجد چی شدم، چون الان تعبیرشو هم نگفتیم. من احساس میکنم از یه جایی به بعد واجد چیزی شدم که فهمیدم این کار غلطه، این کار درست است. من اینو باید خودم بیابم. کودک برای شما توضیح میدی بد بودن این کار را و خوب بودن این کار رو درک نمیکنه. گاهی اوقات حتی گزاره های ذهنیش میفهمه جملات شما رو، ولی درک حسن و قبح نداره. پس بداهت اولیه این است که او در گذشته حسن و قبح افعال را وجدان نمیکرد و اکنون آن را وجدان می کند. پس ناگزیر آن وجدان به چیزی که کاشف حسن و قبح هست منتهی می شود و کاشف شی همان نور ظاهر به ذات است. یه نوریه که دیگه چراغ قوه لازم نیست. بحث علم و یادتون بیاد، به چیز دیگری شناخته نمی شود. خودش را که من واجد می شوم با اون می فهمم خوبی و بدی را. پس این نور کاشف، این نور آشکار کننده در حال کودکی برای کودک ظاهر نبود، سپس در هنگام توجه به فعل حسن و قبیح برایش آشکار می شود و با آن نور حسن احسان و قبح ستم را می فهمد. من واجد یه چیزی شدم از یه زمانی که فهمیدم کشیدن مداد از دست دیگری ظلمه، فهمیدم اعطا کردن و بخشیدن حسنه. با چی فهمیدم؟ با یه نوری که به من از یه جایی به بعد اعطا شد. گاهی در حالت غضب یا شهوت شدید فاقد آن نور می شود و فعل قبیح از او صادر می شود، سپس بعد از رفتن آن حالت برایش آشکار می شود، می یابد که آنچه انجام داده قبیح بوده. نگاه کنید، ما گاهی در حالت شهوت یا در حالت غضب، خدای نکرده اعوذ بالله، در این حالت عملی انجام می دهیم، فعلی از ما صادر می شود، بعد که توجه میکنیم این فعل قبیح بود. این وسط چه اتفاقی افتاده بود؟ من نمیدانستم. چه می شود که بله؟ حاکم شده به یک معنایی، اینا شده چیای عقل؟ حجاب‌های عقل شده. من در لحظه غضب واجد عقل است. مقدماتش دست خودم. یعنی شما گاهی اوقات میگی خدایا من از طبقه چهارم به بعد که داشتم میپریدم پشیمون شدم. میگم خب اول که خود رفتی و پرید دیگه بقیهش طبق سیستم باید عمل کنی، نمیشه وسط کار برگردی، چون وسط کار دیگه اختیاری نداری. در واقع تو خودت را در موضع اضطرار قرار میدی، بعد میگی خدایا مستر شدم. در معصیت چرا میگویند تقوا عدم نزدیک شدن به معصیت است و موقعیت خطا است؟ میگه اینجا مجلس معصیته، این کتاب کتاب زال است. میگه نزدیک شدن به این کتاب، نزدیک شدن به این دوست یا همسفر شدن با این دوست که عقاید انحرافی دارد برای تو جایز نیست. وقتی شما باهاش نشستی و برخواستی و شریک شدی و زندگی تو باهاش ممزوج کردی، بعد بگی خدا خب بالاخره آدم در معرض کثیفی و کثافات که قرار میگیره، خب یه خودم ممکنه آلوده شه. میگن خودت مقدمشو فراهم کردی. در واقع ما با مقدمات کاملا اختیاری گاهی خودمون رو در معرض اضطرار قرار میدیم. میگم دیگه در این لحظه من نمیتونم خودمو کنترل کنم، دیگه در این لحظه شهوت بر من غالب شده بود. اینایی که جنایت هایی میکنن برخواسته از شهوت، واقعا گاهی اوقات در لحظه شهوت میگه دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. میگن شما خیلی بیجا کردی که مقدماتشو فراهم کردی. داستان قیامت هم همینه. کی بهت گفت بری لب پشتیون بپری؟ آج پریدی، همینه دیگه. این عبارت اول. عبارت دوم، عقل است که برای هر عاقلی ظاهر به ذات است. ظاهر به ذات بودن یعنی چی؟ یعنی نیازی ندارد که شما به واسطه ای او رو روشن و آشکار بکنی. ظاهر به ذاته. همه چیز به نور آن روشن می شود و اون خودش نوره. تو واجد نور عقلی، واجد نور علمی، واجد این نوری. پس از آن که در حال کودکی و غضب و شهوت شدید فاقد آن بود و به وسیله آن عاقلان خود را از دیوانگان متمایز می‌کنند. این نور یه چیزی است که کسانی که احساس عقل می‌کنند، عقلی برای خودشون می‌یابند، اینا میگن ما مثل این دیوانگان نیستیم، ما یه چیزی داریم که اینا ندارن. و این همان حجتی است که احادیث وارد آن را حجت باطنی دانستند. یعنی نمیتونی بگی خدایا نفهمیدم، میدونستی دیگه. و انسان هنگام نافرمانی آن عقوبت میشود و آن حجت و فرق گذارنده میان حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبح، خوب و بد، فریضه و سنت است. این تیکش رو با ما نکته داشته باشی. عقل بین چی تمیز میده؟ حق و باطل روشن، صدق و کذب، حسن و قبح، خوب و بد، فریضه و سنت. فریضه و سنت رو جلوتر توضیح میده. عقل که یک نور است و نورش هم ذاتی است، خودش میگوید که این نظام، این افعال، این دستورات جزو واجبات حساب میشه، این جزو سنت حساب میشه. از کجا؟ توضیح میدیم انشاءالله. گزاره سوم، صاحب دین عقل را با حقیقت خارجی آن تعریف کرده است و آن عبارت است از تشخیص خوب از بد. تموشه. این تشخیص گاهی برای عاقل حاصل می شود و گاهی حاصل نمی شود. سپس بعد از مدتی متوجه قبح فعل می شود. تفاوت میان این دو حالت چیزی جز ظهور قبح و عدم ظهور آن نیست. تشخیص عبارت است از ظهور و کشف. میگه تو واجد نوری، گاهی دست به عمل قبیحی می زنی، فعل قبیح انجام می دهی. میگه در اون حالت تو در چه وضعیتی هستی؟ قبحش برات کشف نشده؟ اگر در این زمینه قبح مسئلهی برای تو کشف نشده بود، ممکن است بعداً آشکار بشه. توان تشخیص این که یک فعلی حسن است یا قبیح است در ظهور اون قبح و حسن برای توست. عقل تو آشکار کننده و ظاهر کننده است. عبارت چهار، ببینید این در مورد شما صدق پیدا میکنه یا نه. آن چیزی که صاحب دین به آن تنبه داده عبارت است از نوری که هر عاقلی آن را به ذاته میشناسد. شما اگر جزو عقلا هستید تعریف عقل رو ندونید. خب ندونید. به ذاته خودتون، به خودتون که مراجعه میکنید عقل رو میشناسید. و به وسیله آن حسن و قبیح را درک میکند. یه توضیح لازمه که وقتی شارع دستور دینی میده مخاطبانش درک داشته باشن از اون الفاظ. نمیشه یه دستوراتی بده که هیچ کس نفهمه. نه، دستوراتی میده که شما درک بکنه. پس به سبب تذکر به آنچه شارع از حقیقت عقل که هر عاقلی میفهمد و احکامش و اوصافش مقصود آشکار می شود. روانش کنم، میگه شما واجد چیزی هستید، خودتون می یابید. شارع به شما به چیزی تذکر میده، شما به عقلتون حسن اون رو می یابید. نمیشه شارع یه الفاظی به کار بره که شما اصلا درکتون خارجه. به شما تذکر میده، شما اینو درک میکنه. دین پیامبر دین نیازمنده به مقدمه منطق و فلسفه نیست. دین پیامبر دینی نیست که نیازمنده آن باشد که شما حتما لیسانس گرفته باشید. دین پیامبر مقدمه رشته الهیات نمیخواد. تو واجد نوری هستی که الفاظ ساده و تذکرات شارع را درک میکنی. شارع به چیزی حکم میکند که تو همون رو با عقلت یافتی. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. حتی با نور عقل تو میابی که این جزء واجبات است، این جزء سنت است. چجوری؟ شما میابید که شکر منعم واجب است. کسی که عنایت میکند بر من واجب است که او را شکر گذاری کنم. اما گاهی بعضی از حرفا رو که حالا تو مثالای آیندهمون هست، بعضی از حرفا رو وجوبش رو پیدا نمیکنی، احساس میکنی این قبیح نیست، حسن است، ولی به وجوبش نمیرسی. دینی عقلانی تر از این شما پیدا کنید؟ عبارت پنجم. در عبارت پنجم یک روایت هم داره. عقل آن است که در فارسی از آن به خرد و دانش خوب و بد تعبیر می شود. پس آن نوری است که آشکار کننده خوب و بد و فریضه و سنت است. و مبدأ اشتقاق آن از این قول عرب است که عرب میگوید عقل تو دابه، یعنی مرکب را بستن. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عقل، ان العقل اقال من الجهل، عقل مانع جهل، و نفسو مثل اخبث دواب، نفس مثل خبیثترین مرکب هاست، که اگر بسته نشود سرگردان می شود. یک جلوه جدیدی در بحث عقل آشکار شد. عقل را از اونجا عقل می گویند که عرب می گوید مرکب را بستم، مانع ایجاد کردن از حرکت مرکب. پیغمبر چگونه تعریف کردن؟ فرمودن عقل مانع جهله، اقال جهله، جهل را به بند می کشد، و نفس مانند خبیثترین مرکب هاست. عقل بیشتر بندگی بیشتر می آورد. یه جمله بگم، اگر میخواهید بنده تر باشید باید دنبال عاقل تر شدن باشید. یادم نوجوان بودم، یا آقای هنوزم در قید حیات، خدا بهش سلامتی بده، هر دفعه من رو دید میگفت فلانی دعا کن خدا من یه ذره عقل بده. میخند مرد گنده، خودتو جمع کن، شخصیت داشت دو عقل به من. عقل گفتیم نور است. نور را چه کسی باید عنایت بکند؟ منبع نور. میخواهی زندگی بهتری داشته باشی باید از منبع نور درخواست نور بیشتری کنی. افزایش عقل هم بندگی میخواد، دعا میخواد، استغاثه میخواد. اگر یه نفری گفت آقا ببخشین اگر ما یه 2 کیلو عقلمون اضافه بشه ممکنه که چکمون آخر سال بهتر پاس بشه؟ اگر کسی گفت اگر من عقلم بیشتر بشه ممکنه قرمه سبزی که درست بگم بهتر از دفعه قبل بشه؟ این سوال کلاس بحث رو میاره پایین. چرا؟ چون شما داری از حیطه نور و بندگی و رشد و ابدیت سخن میگی، یه نفری ممکنه از حیطه هفتگی غذای شکم. این دوتا فضاست. من نمیخوام بگم بله یا نه، میخوام که اصلا دوتا فضای متفاوته. باید اون فضا رو درک کرد، باید تو اون فضا رفت، باید اون فضا رو خواست. عبارت ششم، نور علم مانند نور عقل است. پس تفاوتش در چیست؟ با این تفاوت که نور عقل حسن و قبح را برای انسان ممیز بالغ کشف می کند. من این عبارت رو خوندم، باید بتونید تفاوت عقل و علم رو یه خورده اشاره کنید، لااقل یه خورده. نور عقل حسن و قبح را برای انسان ممیز بالغ کشف میکند. این بلوغ تکلیفی به این معنا نیست، تا بحث بلوغ عقلیه. یعنی از اون زمانی که تو واجد نور عقل میشوی، از اون زمانی که نور عقل را به تو میدهند، اون حد اقلشو. برای انسان ممیز بالغ کشف میکنند. انسانی که تا قبل از این واجد اون نور نبود، الان احساس میکنه واجد شده. و نور علم از آن وسیع تر است که برای کودک هم ظاهر میشود. یعنی چی؟ میشود دیگه. و نور عقل نسبت به معقولات مانند چراغ در تاریکی نسبت به دیدنی هاست. ببین بعضی چیزا هستن جز معقولاتن. این که حالا غیر معقولات یعنی چیا، باز اونایی بحثا شاخه شاخه بشه میترسم یه خورده ذهنتون به هم بریزه. مانند چراغ در تاریکی نسبت به دیدنی هاست. به نور عقل من عاقل حسن بودن، نیکو بودن، خوب بودن بندگی را مییابم. به نور عقل من میفهمم که خیر رسوندن به دیگران حسن است. به نور عقل من اینا رو میابم. شارع به من تذکر میدهد. من وجدان میکنم. عبور ما از چیزی به نام وجدان عبور از یک سرمایه عظیمی است که تو بهش توجه نمی کنی، دنبال مستنداتی می گردی که چند هزار تومن بگیری و بدی. یک سرمایه عظیم داری و اون وجدان است. به چی وجدان می کنی؟ به نور عقل وجدان می کنم. با این چراغ قوه‌ای که دارم که برای بعضی همون الحمدلله انشاءالله نور افکن، به این نوری که دارم حقیقت خیر یا حقیقت بد این رو میابم. یه پرانتز امامتی باز کنم. امام معصوم است؟ بله. یعنی نمیتواند معصیت کند؟ نه میتواند. چطور او در مرحله معصیت قرار بگیرد معصیت نمی کند، من قرار میگیرم معصیت میکنم؟ او نوری دارد که حقیقت فعل را وجدان می کند که این حقیقت جز کثیفی و بدبختی و اشمئزاز نیست. من اون نور را واجد نیست. مثالشو دیگه خداتون بلدید دیگه. نشست سر غذا گفت من از این غذا شما نمی خورم. برای چی نمی خورم؟ آخه من اینو چرک و خون می بینم. ای من که دیدم خیلی خوبم، برشته است، جوجهشم رونه، آبدارم هست، نزدیک افطاره دیگه، حالا خیلی اشکال نداره. نگفتم نون چایی و پنیر با گردو تازه که بودم، اون گردوش هم یکی برای اون پوست کنده باشه مثلا خیلی دیگه مزه میده. او چرک و خون میبینه. چرا؟ او یه نور قوی داره. خواهران و برادران، یکی از بحثایی که اگر ما عمرمون تموم بشه و این بحث رو نخوانده باشیم و روایتش رو لااقل یه خورده تورق نکرده باشیم، بحث حجاب عقله. چه چیزهاییه که من همین یه خورده نورافکنم هم میپوشونه، گاهی اوقات قیرگونی میکنه، آخه پارچه نمیندازه توش. بعد وقتی محجوب شد شما میگی آقا من هر استدلالی که برای این میکنم اگه یه دونش رو راجع به خواهرم کرده بودم، خواهرم زندگیش دورو شده بود. 50 تا استدلال برای این کردم، این بازم سمون بکمون اومیون مست مست داره کار خودش انجام میده. حجاب عقله. حجاب عقل از کجا آمد؟ خدایا حجاب انداختی رو عقل من، خب من این شدم. نه عزیزم، مقدماتش به فعل اختیاری خودت حاصل شد. شارع به تو تذکر داد، گفت این از حجاب عقل است. اگر اینو براش فکری نکنی، بر عقل، بر نور عقل پارچه ها و پرده ها و پوشیدنی هایی میافتد که تو دیگه نمیتونی حق و از باطل تشخیص بدی. میبینی امام حسین رو میبینی، علی اصغرش هم میبینی، تکون نمیخوری، تکون نمیخوره. بحث عقل رو دست کم نگیرینا. آخه این نور همون نوریست که قرار بود به این بگوید این ظلمه. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام شما با من جنگ دارین. ببینید حجت خداست، هدایت کننده است. به تعبیر بحث ما تمام تلاشش رو می کند که پرده ها رو از مقابل این نوری که اینها خدا بهشون داده کنار بزند، ببینند که دارن چه می کنند. فایده نداره. مقدماتش از کجا حاصل شده؟ نمی تونه بگه خدایا تو منو گذاشتی توی عاشورا در مقابل امام حسین. بحث حجاب عقل خیلی بحث مهم و البته خیلی بحث معرفتی شیرینیه. حالا نمیدونیم چقدر عمر داریم، ولی جوونامون بجنبن که این بحث رو حتما یه دور بشنون، لااقل روایت شد یه ورقی بزنن، حالا شاید بعد از یه نفری هم شنیدن. و این حجاب ها که بیفتد شما ببین تا کجا آدمو میبره که اولائک کل انعامش نیست فقط، بل هم ازل. حیوان درنده هم باشه رحم و مروتی شما گاهی درش میبینی. امام حسین دیگه، امام حسین کاری کرده تو عالم، هر جایی میخوای بری ها نمیشه. امام حسین پرده هایی کشیده است در این عالم که شما هر جایی میروی یک نقش و طرحی از امام حسین اونجا هست. سفینه ی نجاته، سفینه ی نجات. من آخرین عبارتم گزارارم بگم، بعد اگه سوالی بود تو این تیکه بفهمم. تعدد علم و عقل به واجد و آنچه درک می کند و آنچه به وسیله آن دو ظاهر می شود بر می گردد. پس ما یه تعددی هم می شه بگیم در بحث علم و عقل وجود داره. تعدد علم و عقل به واجد یعنی صاحب اون نور و آنچه درک می کند و آنچه به وسیله آن دو ظاهر می شود بر می گردد. می خواهد این سخط رو حتما بنویسید بعد من توضیح شد. از جهت وجدان واجد این نور را و ظهور حسن و قبح افعال و لزوم و حرمت آنها به وسیله این نور عقل است. پس من یک نوری دارم، از جهت اینکه من واجد این نورم، از جهت اینکه حسن و قبح افعال را درک میکنم، لزوم و حرمتش را مییابم، این عقل. و از جهت وجدان واجد این نور را و ظهور غیر او به وسیله آن علم است. خب میدونم جا موندین بعضیاتون، اشکال نه. یه بار دیگه میخونم ولی توضیح همو گوش بدین کافیه، همو توضیح منم متوجه بشین یادداشت بردارین درست میشه. تعدد علم و عقل به واجد و آنچه درک میکند و آنچه به وسیله آن دو ظاهر می شود بر می گردد. از جهت وجدان واجد این نور را و ظهور حسن و قبح افعال و لزوم و حرمت آنها به وسیله این نور عقل است. و از جهت وجدان واجد این نور را و ظهور غیر او به وسیله آن علم. حالا خوبه من متن عربیشو براتون نمیخونم، اینی که میخونم ترجمه شه. معناش چیه؟ میگه آقا شما یک نوری داری، این نور را وجدان میکنی. خب از این جهت وجدانت که به تو کمک کنه حسن و قبح را بیابی، این نور نور عقل است. و از این جهت که تو غیر از حسن و قبح را میابی، نور علم. شد؟ چه؟ نور علمه. من یه مثال کودک جلوتر یادداشت دارم برای اینکه براتون بگم، ولی الان یه اشارهی به یه مثال بکنم. شما یه توضیحاتی برای یک بچه میدهید که واجد نور علم نشده، واجد نور عقل نشده. این بچه توضیحات شما را میفهمد. شما بهش میگی عزیزم وقتی میرویم مغازه، تا قبل از اینکه من حساب نکردم شما شروع نکن به تناول کردن. بچه میفهمه به چی؟ به نور علم. حسن و قبحش را نمیفهمد چون واجد نور عقل نشد. شما بارها به بچه کوچک میگویی این گونه ظاهر شدن در منظر دیگران زشت است، میفهمه که شما بهش گفتی اینجوری نیا اینجوری بیا، این را میفهمد چون واجد نور علم است. اما یه زمانی شما بهش میگی اینجا لباستو عوض کن، میگه آخه اون وایستاده، اینجا واجده نور عقله چون حسن و قبح را میفهمد. من این بحثو در 11 عنوان خلاصه کنم، بعد سوال بپرسیم، اگر دیدین که جا داره بحث رو ادامه بدیم ادامه بدیم، اگه دیدین جا نداره اب نداره یه خورده ملاحظه میکنیم که حرمت ماه صیام و نور عقل رو هم کرده باشه. 10 تا عبارت عرض میکنم. عبارت 1، عقل نور است. دو، این نور پس از گذراندن دوران طفولیت به فرد ممیز داده می شود. پس روشنه که به خیلی بچه کوچک ظاهراً داده نمی شود مگر در استثناء دیگه، ولی اینکه دقیقاً باید بچه تکلیف شرعی بشه دادش بودن نه. سه، با این نور خوبی و بدی از کارهای انسان کشف می شود، لااقل از یک سری از کارهایی که اینجوری بگیم شاید عبارت دقیق باشه. خوبی و بدی در یک سلسله از کارهای آدمی کشف می شه، مثل خوبی احسان و بدی ظلم. 4، انسان در حالت غضب یا شهوت شدید این نور را از دست می دهد و بدی کارش را ملتفت نمی شود. در غضب شدید و در شهوت شدید بنابراین باید در مقدمات مراقب بود، مقدمات شهوت شدید، مقدمات غضب شدید را خودم فراهم میکنم. این نور را از دست میده. شبیهش رو شما در یک روایت دیگری هم شنیده اید که فرد در حین معصیت نور ایمان ازش گرفته میشه. پنج، عاقلان به خاطر دارا بودن همین نور خود را از دیوانگان متمایز می شمارند. ما چون خیلی دور از جون شما عجلکم الله دیوانه دور برمون شاید نداریم به این معنا، حالا شاید به معنی دیگری باشه، به این معنا نداریم، خیلی شکر این نعمت رو نداریم، خیلی شکر این نعمت رو نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد باقر علم الهدا، خیلی فرد فاضلی بود، قبلا هم شاید ذکر خیر از ایشون شده توی جلسه. ایشون یه خاطره ای داشت، من از ایشون شنیدم این خاطره رو بگم اینجا، جالبه، خودم مدت ها بود که متذکر به این خاطره نشده بودم. ایشون میگفتن من یه روز کنار خیابون ایستاده بودم، می‌خواستم مشرف بشم حرم، مشهد ساکن بود، می‌خواستم مشرف بشم حرم، دیدم یه ماشینی اومد جلوم نشست، داشت نگرداشت، گفتش که آقا باقر بیا بالا. ما سوار شدیم بالا، همه حجت الاسلام های طلا حاج آقا، آقا باقر بیا بالا. رفتیم بالا، گفت من نشناختی؟ گفتم من فلانی هم، همکلاسیه مثلا دوران قدیم یا تحصیل شما. گفت یادم اومد، گفتم عجب تو همونی که اونجوری بودی و این مشخصات داشتی و خلاصه یک فرد شیطونی بوده توی اون دوره‌ای که مثلا با هم یا هم مکتب بودن یا هم درس بودن. میگم شروع کردیم صحبت کردن، گفتم شما کجا کار میکنی؟ گفت من در یک تیمارستانی مشغول به کار و بعد از ظهرها غروبا میام تا خونه مثلا یه مسافر کشیم. گفتم خب الحمدلله راضی هستی و کارت؟ گفت خیلی راضی هم. خیلی راضی. گفتم تسهیلات خاصی داره خیلی راضی هستی؟ گفت نه. گفت من از زمانی که رفتم و در اینجا دارم کار میکنم خیلی خدا رو شکر میکنم و اصلا یک ارتباط قلبی خاصی با خدای متعال پیدا کردم، چون دائم به من تذکر میدهد که تو چیزی داری که اینا ندارن. و این شکر دائمی و احساس قدردانی من از خدای متعال شده یه، به اصطلاح من البته، حالا اون تعبیرش اینه، شده یه باب معرفتی من به درگاه خدای متعال، هی دائم متذکر میشه. ما اصلا این تذکرات اینجوری کم داریم. نور عقل آقا انگشتر دستبند نیست که من اینجوری کنم بقیه هم ببینن تشکر کنم. نور عقل، نور عقلی است که حالا یه خورده جلوتر بریم روایات بحث عقل رو اشاره بکنیم، آدم تازه میفهمه چه گوهری داره، چه گوهری داره. الحمدلله الذی هدانا لهذا. ششم، انسان به خاطر مخالفت با عقل مستحق کیفر می‌گردد. اصلا شرع خدا را نمی‌دانی، واقعا نیافتی که این ظلم بزنته؟ واقعا نیافتی که این ظلم به فرزندته؟ واقعا نیافتی که این ناحقیه در حق پدر مادرته؟ نیافتی؟ ولی خب به من نباید جواب بدی، به خدا باید جواب بدی. هفت، این نور حجت باطنی و درونی خداوند بر انسان عاقل است. باطنی و درونی خداوند بر انسان عاقل است. نکته هشت که یه توضیحی دادم، باز اگه مبهمه توضیح بیشتری عرض میکنم، نور عقل فارق، با قاف، فارق میان واجب عقلی و مستحب عقلی است. شرع حرام و واجب داره، مستحب و مکروه داره. عقل هم فارغ است، تمیز میدهد بین واجب عقلی با مستحب عقلی. این خیلی قدرت ویژه است که عقل داره. نهم، عقل و علم، این باز از شاهکارهای بحث معارف اهل بیت، عقل و علم از جهت حقیقت نوری با هم تفاوت نداره. حقیقتشون نوره. و نکته دهم، تفاوت میان علم و عقل به متعلق آنها برمیگرده. یعنی چی؟ نه، یعنی اگر نور، نه متعلق، جملتون غلط نیست ولی توضیح این گفتیم ها. خب یعنی چی؟ یه خود توضیح بهتر بدین، غلط نمیگینا، یه توضیح بهتر. یه بار دیگه جمله رو بگم، صلواتی به امیرالمومنین علیه السلام تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تفاوت میان علم و عقل به متعلق آنها برمیگردد، هر دو یک جنس و نوره. آن این نور در تمیز بین حسن و قوه استفاده شود، نور عقل است. در شناخت دیگر چیزها استفاده شود، علم می شود. نور است. این نور بودنش خیلی مهمه. به من که چیزی ندارم و چیزی نیستم و اون فقری که دارم، هرچه در اون فقر بکاوی جز فقر نمیابی، یک نور و گوهری میدهند که یادم نمیاد تا حالا گفتم خدایا شکرت به من عقل دادی. یک نوری دادند که این نور را به هر کسی ندادند. این همه خدا مخلوقات دارد و به اونها نور عقل را ندادند. یه بار عددشو یه بار شنیدم، حالا اگه شما حفظین بگید که چند موجود زنده کشف شده در دنیا که انقدر موجود وجود داره. یه عدد خیلی جالبی داشت، یعنی تعداد صفرش باید میشمردیم دیگه. این همه موجود در عالم مخلوق خدایند و واجد این نور نیست. فقط همین؟ نه، این همه انسان خلق شدند که در زمان کودکی از دنیا رفتند، یا اگر از مرحله کودکی بزرگسالی آمدند واجد نور عقل نشدند. در دوره کودکی هم که واجد این نور نشدند. خدای ما را بین چقدر موجود انتخاب کردی به اون نور عقل دادی. حتما ما خودمون یه چیزی هستیم، نه؟ اونو تو بحث علم رفتیم سراغش دیگه. هر چه گشتم در خودم دیدم هیچ. فقرم در فقر، بیچارگی در بیچارگی. پس من چیزی نبودم ها. به خودم نگیرم. وقت اینجوری من خاشع‌تر میشوم در برابر خدا. اینجوری من خاشع‌تر میشوم در برابر حجت خدا که واسطه اعطای این نوره. یه مثالی برای تقریب به ذهن، والا نظام عالم تو این مثال نمی گنجه. شما اگر بخواهی همه توان انرژی صادر شده از این نیروگاه را به این چراغ منتقل بکنی، چراغ یه چی ساختمون هم گاهی اوقات به لرزه میفته اگه نگیم ویران میشه. اون حقیقت مبدأ که اصلا الله اکبر و ان یوسف است، من نمیتونم توصیفی برای او بگم، نمیتونم کلامی بگم، از صبوح من قدوس است. او نوری میخواهد عنایت کند. این نور نیازمند یک مظروفی است، یه ظرفیتی است که این حقیقت نور اعطایی خدا، نه که خدا از خودش به من بده، نه این که هیچ، نه خدا خلق نور علم کند، خدا خلق نور عقل کند، عنایت بکنه جزئی از این، قطره ای از این به من برسه. من در مقابل حجت خدا خاشع میشوم، من در برابر پیغمبر خدا ممنونتر تسلیم تر میشم یا نه؟ یا رسول الله اگر تو نبودی این عظمت نور چگونه میخواست در عالم وجود، نه من، تمام دنیا رو به این نور روشن کرده، هنوز نیروگاه جون داره و توان داره، هنوز چیزی تقسیم نکرده. مردم که درک نمی کنن سخن پیغمبر را، علی جان بیا برای تو بابی از علم بگشایم، از هر بابی هزار باب، چند تا باب؟ هزار باب بر تو بگشایم. آخه این مردم که نمیتونن واجد این نور بشن. چقدر من باید بگم یا رسول الله ممنونتم؟ چقدر باید در برابر امیرالمؤمنین خاشع‌تر، در برابر فاطمه زهرا خاشع‌تر و در برابر امام عصر علیه السلام خاشع‌تر که اگر تو نبودی من چگونه قطره ای از این نور عقل، نور علم، نور معرفت را دریافت میکردم؟ من اگر این نور رو نداشتم، ببخشید
گاهی اوقات نمیفهمیدم باید لباس تنم کنم برم بیرون. یعنی اینقدر حقیر بودم، اینقدر حقیر بودم. نوریست، نوریست که نمیشناسیمش و ما اصلا نمیفهمیم. یا جابر اول ما خلق الله نور و نبی یک. خب باید یک منبعی باشه، یک ظرفی باشه، من خدای متعال از اونجا خلقت رو آغاز کنم. یک کسی میخوام در مقام پیغمبر خاتم، در مقام پیغمبر خاتم که بعد از اون انوار شعبه های نازلش بشود بهشت برین، شعبه های نازلش بشود وجود اولیا و اوصیا و انبیا، شعبه های نازلش بشود مجموع ملائکه، شعبه های نازلش بشود همه خلقت مادی خدا در عالم دنیا، شعبه های نازلش. چه مقامی داره پیغمبر، چه مقامی داره امیرالمؤمنین. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و اگر بخوایم ببینیم این معارف از کجا به ما میرسه، باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوغا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآل محمد.